بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین و لعن على اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که با ادله اثبات میشه صحت معاتات که در مقامی که بیع انجام میگیره اما انشاء قولی وجود نداره، به جای انشاء قولی انشاء فعلی صورت میگیره که به این ما میگیم معاتات، اختصاصی به بیع هم نداره، در معاملاتی دیگر هم ز وقف و صلح و حبه و امثال آن با معاتات صورت میگیره. بس در اینه که صحت انحصار به انشاء لفظی نداره، اگر انشاء لفظی هم در بین نباشه که معامله محتاج به انشاءه، اگر انشاء لفظی هم در بین نباشه همان انشاء فعلی که از آن ما به معاتات تعبیر میکنیم، با انشاء فعلی هم صحیحه. تا برسیم به اقوال فقها بعداً و دلیل های اونها. خب یکی از ادله که ذکر سیره بود که در روز چهارشنبه بحث شد، بین که سیره مستمر استقرار داره، وجود داشته، به زمان ائمه علیهم السلام منتهی میشه که در میان مردم جاری بوده و ساری بوده در معاملات خودشان، در داد و ستد خودشان، که همان میدادن و میگرفتن، پول میدادن، مبیع را میگرفتن، دیگه یه صیغه خاصی، لفظ خاصی را معتبر نمیدانستن، همان داد و ستدی که صورت میگرفت که همان معاتاته به همین اکتفا میشد. این صیغه بود و بحثی هم در آن نیست، صیغه ثابت و مستقریه. دلیل دوم آیه حله، آیه 275 از سوره بقره، سوره دوم قرآن مجید. آیه به این ترتیبه: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الی الله و من عاد فأولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ما امروز با توفیق پروردگار در دو موضوع بحث میکنیم، اول درباره ربا، بعد درباره بیع معاتاتی. آیه دیگه هست که به این ترتیب: ایها الذین آمنوا لا تأکل الربا اضعافا مضاعفه و اتقوا الله لعلكم تفلحون و اتقوا النار التي اعدت للكافرين و اطیعوا الله و رسوله لعلكم ترحمون. دومی آیه 129 تا 132 از سوره آل عمران، سوره سوم قرآن مجیده. در این آیات چنان که ملاحظه میکنید تشدید و تأکید زیادی نسبت به ربا به عمل آمده، هرچند در میان فقهای ما رسم نبوده که درباره آیات قرآنی که مورد استدلال واقع میشده خیلی مبسوط بحث کنند، به اختصار میگذراندن. در اینجا هم مثلا درباره ربا، حرمت ربا، عواقب و آثار ربا بحثی نکردن، ولی آیات نظر داره به هر دو جهت، هم به عواقب و آثار ربا تشدید و تأکید، و هم نظر داره به بحث ما که و احل الله البیع و حرم الربا. از این جهت ما مختصری در قسمت اول، مختصری بنده کتابی درباره ربا نوشتم، مختصری درباره ربا بحث میکنیم. اولا خود آیه الذین یکون الربا، خب این صدرایه رو بحث نکردن دیگه، همون بون زیل و الدلال بی و حرم الربا اکتفا کردن. الذین یکون الربا لا یقومون الا کما یقومون رزگت خبت ها شیطان اومدن مس. خداوند برای کسانی که ربا میخورن، قیام اینها و حرکت اینها و عمل اینها در امور اقتصادی مانند کسی است که شیطان او را تحت وسوسه خودش قرار داده. یا تخبطه شیطان و نرمس، شیطان به اندازه در او تأثیر کرده و شیطان زده شده که مخبت شده. مخبت به کسی گفته میشه که عقل خود را از دست داده، اون اعتدال را، اون تعادل روحی و تعادل فکری را که باید داشته باشه از دست داده. مثل کسی هست که شیطان او را در نتیجه شیطان زدگی و وسوسه مخبت کرده. مس شیطان، تماس شیطان با او در حدی است که او مخبت شده. مخبت به کسی میگن که عقل خود را، تعادل فکری خود را از دست داده باشه. این تعبیر قرآنی تعبیر بسیار شدیده. خب اکثر مفسرین آیه را بردن به روز قیامت و اینها که در وقتی محشور میشود این طور حرکت میکنه، مثل کسی که شیطان زده است و اینا. حالا آیت الله آیه طباطبایی رحمت الله داره، نه آیه میخوام مثل بزنه، مجسم کنه مخبت بودنه، مجسم کنه اون اعتدال فکری از دست دادن رباخار را در همین دنیا. این چیه؟ چون برای زندگی راهی وجود داره، خداوند برای هر کاری راهی قرار داده و راه خداوند همون صراط مستقیمه که نزدیکترین راه به رسیدن به هدف. خودشنان که در امور سیاسی و فرهنگی هر جا راه هست، در امور اقتصادی هم راه هست. در امور اقتصادی رباخاران از مشی و راه اینها انحراف حاصل کردن. شیطان اینها را تحت تاثیر قرار داده. یه تخبت ها شیطان اومدن مست شده، شیطان زده شدن، از راه راست برگشتن و مثل آدم مخبت که تعادل فکری خود را از دست داده اونجور حرکت میکنن. معاملاتشان و کارشان بر اساس ربا و ربا خالص. خداوند خواسته به این آیه مجسم کنه انحراف فکری و عملی رباخاران را. چرا؟ ذالکه بنده هم قالو انما البیع مثل الربا. اینا میگن که بیع مثل رباست. تفاوت این دوتا را که عرض خواهیم کرد درک نمی کنن و میگن بیع مانند رباست. یعنی چنان که بیع داد و ستد انجام میگیره، منافع به دست میاد، ربا هم یکی از راه های به دست آوردن منافع. خب مگر در زندگی مقصودان نیست که از مال بهره برداری بشه، منافع به دست بیاد؟ بیع هم داد صدت های مکرر گاهی در یک همه معامله منافع به دست میاد. در روا همینطور، اینا اینطور میگن و خدا جواب میده و احل الله البی و حرم الربا. تفاوت شما عرض میکنیم و حال این که این اجتماع میکنن، بی حلاله و ربا حرامه. بعد یک کسانی که از موعظه پروردگار پند گرفتن فنتها و دیگه ترک کردن ربا خاریه، ولی هم ما سلف این که به دست آوردن ده گذشته و امره الالله و من آده و اولاک از خوان نارم یا خالدون. اما کسی که بعد از این همه موعظه دوباره برگرده ربا خاری کنه از خوان نارم یا خالدون. این آیه آیه 275 از سوره بقره است. آیه دیگه لا تأکل الربا از آفن مضاعفه، یا ایها الذین آمنوا لا تأکل الربا از آفن مضاعفتن. از آفن مضاعف همون یه است که پول میده به عنوان ربا، تأخیری که می اندازه حساب بکنن سود دیری کرد که امروز می گیرن، سود دیری کرد. اینا آمدن برای پول بر اساس زمان یه نرخی قرار دادن، مبلغ پول چقدر، تأخیر و زمان چقدر. این برای پول بر اساس زمان نرخ قرار دادن رباخاریه، رباخاریه. حساب بکنم مثلا یک ماه به تأخیر افتاد اینقدر، حتی روز اینقدر، حتی که ساعت رو حساب بکنن و این سود دیر کرده اضعاف مضاعف. اصل پول که داده ربا، منافعش هم میاد روی اون پول. تأخیر که میفته چون که برای اصل پول یک مقدار میگیر ربا، برای اون مقدار اضافه شده تأخیر افته باز برای اونم ربا حساب میکنه. بعد ماه بعد برای همون پول و ماه اول و ماه دوم و سود دیر کرد باز میکشه روی پول، این اضعاف مضاعف میشه. گاهی ببینه ببینید که 1,000,000 تومان گرفته، بعد از این مدت 10,000,000 تومان باید بده. افراد بسیار اینجور هستن، برای ما هم نامه هایی می‌نویسن، از این سود دیر کرد همینه دیگه، از آف مضاعف همینه. حتی گاهی از قرض که میده از اول اون پول ربا رو بر میداره، کم میکنه و بهش میده، از اول حساب میکنه و چقدر مثلا به اساس همون زمان، بر اساس زمان حساب بکنه و اون رو بر میداره. خلاصه این ربای از آف مضاعفه. باز اینجا هم آخر آیه داره که وَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. بالاخره این تشدیدی که به عمل میاد خیلی شدیده. استاد بزرگوارم آیت الله طباطبایی علی الله مقامه در تفسیر المیزان در جلد چهارم، در جلد چهار تفسیر المیزان شان مطالبی داره درباره ربا که البته همین جریانه که امروز میبینیم در همان کشورهای اروپا یا آمریکا و حتی به کشورهای دیگه هم سرایت کرده، همون رباست. این ربا خالص اینجور کرده که یک عده ثروتمند شدن پولهای زیاد، یک عده هم روز به روز فقیرتر. چون در اسلام خب به دست آوردن مال راه داره، یکی از راه ها کاره، مثلا کار بکنه به هر عنوان، کار مشروع برای تأمین امور اقتصادی. خب کار، در برابر کار پول گرفتن خیلی هم خوبه، خیلی ممدوح کار. یکی دیگه پوله، پول البته سرمایه است، تا سرمایه در دست باشه نمیشه کار کرد. خب سرمایه هم تأثیر داره در به دست آوردن پول. گاهی تنها کار برشتن، گاهی هم کار توأم با پول، مثل مضاربه، مساقات، کار از این نفر پول از این نفر. اما تنها پول رو اسلام کافی نمیداند، صحیح نمیداند. یک شخصی پول داده، در خانهش رفته خوابیده، به این شخص پول گرفته به عنوان قرض یا به این ربوی هر چه باشه، او اونجا استراحت بکنه، کار نمیکنه، ولی این تنها این کار میکنه. و نوعان هم اینجور پولا رو که میدن، پول در ذمه کارگره، نه پول در جریان باشه. در مضاربه پول در جریان است، در مساقات اینا پول در جریان، کار هم در جریان، هر رو در جریان هن. اما در اون بیع ربوی یا قرض ربوی، اون شخص که پول میگیره، این پول در ذمه‌اش است و مشغول کار میشه، تنها کار میکنه، اون در خانه خودش استراحت میکنه، این کار میکنه، حاصل کار این میره جیب اون تقریبا، یه مقدار برای خودش، اینا کم کم جمع میشه، مال او هی زیاد میشه. اگر این ربا نبود، اینم ناچار بود پول خودش را در همان امور صنعتی، کشاورزی و امثال اون به کار بیندازه، در نتیجه هم نعمت فراوان میشد، تولید زیاد میشد، کار ایجاد میشد، اشتغال ایجاد میشد. اما وقتی که ربا هست دیگه اینا نیست. این است که ربا مخرب و باعث بسیاری از مفاسد و آثار و عواقب زیانبار. آیت الله طباطبایی صاحب تفسیر المیزان در جلد چهارم صفحه 182 درباره این آیه بحث میکنه: ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. مال خودتان را به دست سفها ندید. سفها چه کسانی هستند؟ یه سفیه هست که عرفاً معلومه مهجور است اینا، ایشان میگه نه، کسانی که عقل و درک درست ندارن مال نباید در دست اونا باشه. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. قوام زندگی شما به امواله. من لا معاش له لا معادله. خب خیلی حرف درستی. ورزقوهم فیها وکسوهم. البته اون سفها را باید شما اداره کنید. و قول لهم قولا معروفا، آیه پنجم از سوره نساء این آیه. بعدشان یک کلامی داره آقای طباطبایی، این را گفته، کلامون عجیبه، کلامون فی ان جمیع المال لجمیع الناس. این تیتره، کلامون فی ان جمیع المال لجمیع الناس. تمام اموال دنیا مال همه مردمه. یعنی طوری باید جریان صورت بگیره که مال مانند جریان خون در بدن که به همه اعضا میرسه، باید به اون شکل، به اون شکل بایستی در جریان باشه. خلاصه این تیتر مطالعه میکنید، همش من نقل میکنم، کلام عجیب از یک نفریست که این خوب با مفاهیم قرآن یک عمری سر و کار داشته. میگه در قرآن اموالکم زیاده، اموال کم، میگه کم مال همه است، همه مال، مال همه مردمه. باید برنامه طوری تنظیم میشه همه مردم از همه اموال استفاده کنند، نه یک گروه خاصی. خلاصه اینو مطالعه کنید، جلد چهار المیزان، اون چاک پیش بنده صفحه 182، فی ان جمیع المال لجمیع الناس. خب بعد شروع میکنه به تشدید و تأکید در امر ربا. ایشان بالاخره مطالب زیاد اینجا دارن. ایشان فرمان که دو تا گناه هست در قرآن، درباره هیچ گناهی به اندازه این دو گناه تشدید و تأکید به عمل نیامده. مثال میزنن، میگن ما گناه هم دیگه میبینیم، شرب خمر و فلان و فلان فلان، برای خاطری که اینا درست حرامن، ولی آثار شوم اینها دامنگیر افراد خاصی میشه. اما دو تا گناه هست، آثار شومش در کل جامعه اثر میذاره، در کل نظام اثر میذاره. این است که خداوند با این دو گناه هیچ درباره هیچ گناهی به اندازه این گناه تشدید و تأکید نکرده. یکی تولی اعداء دینه، تولی اعداء دین. لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. تأکید زیاد در آیات فراوانه قرآن کریم در این مورد آیات خیلی زیاد داره. مثلا الذین اتخذوا من دون الله، مثلا عنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. این سوره به هم جد، کسانی که غیر خدا را ولی گرفتن مثل عنکبوت هن. عنکبوت ظاهرن نگاه میکنی واقعا خانه بسیار بسیار منظم و مرتبیه. حالا بعضی از حیوانات مثل زنبور عسل و مورچه و موریانه با جمعیت برای خودشان لانه های پرتشکیلات درست میکنن منظم. اما این یک دانه است. تک نفری شب بخوابه تا صبح اینا لانه‌ای درست کرده، مثلث‌های متساوی ساقین، دایره‌های، تمام دایره‌ها در پارس‌های مختلف حساب شده، بدون آلات و ابزار و پرکار. این مهارت که نه ریاضی خوانده است، نه هندسه، نه معلم دیده است، نه مدرسه، ولی توانستی همچین درست کنه، خیلی واقعی اما تشکیلات زیاده، خیلی تشکیلات، اما یک باد مختصر که بیاد فورا تمام به هم بخوره. اینکه خداوند میگه که انسانی که اتخذ من دون الله اولیا که مثل عنکبوت اتخذت بیتن و اند اوهن بیوت لبیت العنکبوت لو کان یعلمون، اینجوری میخواد بگه. خب آیت الله طباطبایی خیلی بحث کرده در اینجا، اول درباره تولی اعضاء دین. ایشان فرماید بیانید که این موضوع در قرآن کرد، این که در قرآن کریم این موضوع مکرر آمده، ایشان بگه تأکید بینی که خدا میدانسته این کار خواهد شد و شد و شد. میگه در زمان ما، ایشان در زمان خودشان میگه در زمان ما دیگه مسلمان ها اونقدر زیر تأثیر افکار غربی ها و اعضاء دین واقع شدن، نه مالی، نه ارزی، نه فرهنگی، نه هیچ چیز باقی نمانده. لا یغزو علیهم فیموتو، نمیتونن بمیرن که راحت بشن، نمیتونن زندگی درست بکنن. این در اثر انحراف از این موضوعی که خدا تشدید کرده، تولی اعضاء دین مطالعه میکنید. خب این درباره تولی اعضاء دین. اما ربا، ربا را هم بگن که بس آثار بسیار شومی داره و این ربا باعث شده به اینکه در جنبه اقتصاد عده‌ای کنوزی دارن، گنج‌های دارن، ثروت متراکمی دارن، مالکان بزرگی هستن، پول‌های فراوان دارن، عده‌ای هم اکثرا در تحت سیطره فقر بشار به سر میبرن. و ایشان میگه جنگ جهانی اول و دوم از همین سرچشمه گرفت، علت اصلی اونها همین بوده که امروز هم، بله امروز هم میگه انسانیت را تهدید میکنه. فکان بلوا رباخاری، بلوا به جده گودخت کل جبال و گذر زلال ارز، همین رباست که امروز جبال را حرکت میده و در زمین هم زلزله ایجاد کرده. یهدد الانسانیه بالانهدام و دنیا بالخراب، انسانیت را به انهدام، دنیا را به خراب تهدید میکنه. سم بکن آقا بتر زن اصا و سوء. بعد ایشان میگن من معتقدم که این دو چیز از ملاهم قرآنه. ملاهم که ما در روایات هم داریم اینا، این است که در آخر زمان چیزهایی گفته شده، فتنه بزرگی، فتنه بزرگی که دامنگیر همه انسانیت میشه، به اینا میگن ملاهم. میگه این دو چیز به نظر ما، ایشان میگن سیظهرو، که از ملاهم قرآن مجیده. خلاصه این موضوع، موضوع رباست و بندن کتابی نوشتن درباره ربا و آثار زیانبار ربا بسیار بسیار زیاده. اما خب فقهای ما معمولاً به آیات میرسن، اون قسمتی که اون جمله‌ای که مورد نظرشون انتخاب میکنن، بقیه را دیگه بسته میکنن. و خیلی خوب بود که ما در کتاب جهاد هم دو سال قبل از این همینجا مطرح کرده بود، همین میگفتیم درباره جهاد در آیات فراوانه، بعضی های توان با فقه، ولی همون قسمت فقه را میگیرن. و حالا اینکه این قسمت های دیگه هم بحث بشه، یک بحث مستوفا و کامل میشه. حالا این قسمت اول. اما قسمت دوم، قسمت دوم این است که این آیه و احل الله البیع و حرم الربا برای ما نعنفی که در بحث معاتاته بخواهم بریم که چقدر دلالت داره. شیخ اعظم انصاری از جمله همین را ذکر کرده برای صحت معاتات، گفته و یدل علیه ایزن عموم قوله تعالی، دلالت بر صحت معاتات داره، بر جواز معاتات داره، عموم قوله تعالی و احل الله البیع و حرم الربا ایسی یدل. وقت در دلالت این، در دلالت این باید عرض کنیم ما مقدمتن در دلالت آیا چند نکته باید عرض کنیم. اول اینکه حلیت که در آیه به کار بود، اهل الله، حلیت گاهی تکلیفیه گاهی وضعیه. بله حلیت تکلیفیه مثل اهل دلکم و طیبات، اهل دلکم لیلت السیام الرفث الی نسائکم، این حلیت حلیت تکلیفیست که جایز این کار. گاهی حلیت حلیت وضعیه، در روایات ما امثالان داریم وقتی که لباس شما پاک باشه، از مأکول اللحم مزکا باشه، حلت الصلات فی، از غیر مأکول اللحم باشه لباس شما، یحرم الصلات فی. پس حلیت و حرمت همسان که در حکم تکلیف به کار برده میشه، در حکم وضعی هم به کار برده میشه. این یه مطلبه که اهل در آیه ما بینیم چیه، حکم تکلیف و حکم وضعی میکنه. مطلب دوم این است که وقتی که حلیت حرمت نسبت داده بشه به اعیان، گاهی به اعیان نسبت داده میشه، گاهی نسبت به افعال داده میشه، گاهی به امور اعتباریه. مثلا وقتی که بگه بیرین که لحم القنم حلالون یا احل لکم الطیبات، اینجا حلیت را به عین خارجی طیبات، غذاهای پاک و رحم قلم، باید چیز مقدر باشه. وقتی که نسبت داده بشه حلیت حرمت به عین خارجی، مقدر لازم، مقدر فعل مکلف باید باشه. احل لکم الطیبات، احل لکم اکل الطیبات، بهره بردار از طیبات، یه چیزی میخواد. بله، وقتی که نسبت داده بشه به اعیان خارجی حلیت حرمت، باید یک چیز مقدر باشه که فعل مکلف باشه. مثلا در قرآن حرمت علیکم مثلا بناتکم، اینطور شده یعنی نکاح و بناتکم، بر شما حرام است بنات شما، امهاتکم، امهاتکم حرامه. چه حرامه؟ نکاح اونا حرامه، ارتباط جنسی با اونا حرامه. این وقتی به اعیان خارجی یا یک تقدیری لازم داره، اما به افعال نه. افعال یک تقدیر نه. احل لکم نرتسیام الرفث لنساکم، رفث خود فعل مکلفه دیگه، این احلت برای شما. گاهی هم نسبت داده میشه به امور اعتباری که امور مثل بی، صلح، نکاح و امثال این طوریه. بی یک امری است که اعتبار در اونجا نقش داره، برای خاطر که شما اعتباراً کاری میخواد بکنید که عبا که مال شما بود بشه مال زید، پول زید بشه مال شما. اعتباراً تصمیم باید بگیرید، عهد و پیمان ببندید، انشاء بکنید، تا در عالم اعتبار ملکیت کتاب حال برای شما نسبت به عوا بود، اون رو برای زید اعتبار کنن، پول زید کتاب حال مال او بود، اون رو برای شما اعتبار کنن. بنابراین این عبارت ها و حلت یا حرم امثال این ها در امور اعتباری هم به کار می رو. خب این هم مطلب دوم. باز مطلب سوم رو درس کنم. مطلب سوم اینه که این احله یا احل الله امثال الله گاهی استعمال میشه در همون سببی انشائی، اون انشاء حلال است، در اون استعمال میشه، گاهی استعمال میشه در مسببی، گاهی در جامع. در نظر بگی اینا را تا را عرض کنم. خب امام رضوان الله علیه برای مراجعه شما استدلال کردن به آیه و اهل الله البی برای صحت معاتات، کلامشان عرض میکنیم تا کلام بقیه. در صفحه 90 جلد اول کتاب بی امام رضوان الله علیه، بعد از استدلال به سیره رفتن سراغ این آیه. خب میگه وسط لعل المطلوب به قوله تعالی احل الله البی و حرم الربا، شان فرمان لابد هستیم ما در مفاد این آیه بحث کنیم. حالا دقت کنید، دو تا احتمال در آیه ذکر میکنه که بعدا در کلام شیخ انصاری هم که خواهیم خواند این فهم ما اثر داره. اول این که و احل الله البیع و حرم الربا، کلمه ها رو یک یک باید حساب کرد. ربا به چه میگن؟ ربا تقریبا اسم عین است و اون زیادتی که از راه ربا به دست آمده به اون میگن ربا، یعنی اسم معنا نیست، معنی حدثی نداره، بلکه معنای اسم ذات است. به اون اضافه 10,000 تومان 20,000 تومان اون اضافه که از راه ربا به دست آورد میگن ربا. این پول رباست، این پول رباست، اشاره حسیه بهش میکنه. در قرآن کریم اینجور زیاد میکنه، مثل یمحق الله ربا و یرب صدقات، خداوند ربا را محو میکنه، یعنی پولی که از راه ربا به دست آمده، یمحق الله، خداوند اون را محو میکنه، برکت بهش نمیده. اما به یرب صدقات، اما به صدقات خداوند متعال نمو میده، برکت میده، مثلا اینطور چیزا. پس بنابراین میبینیم که ربا به این معنا که عرض کنیم در لغت هم اینطوره، معنا کردن ربا را به معنی اون فاضلی، اون زیادتی که از راه ربا به دست آمده. خب آیه اینه داره میگه، بله، و حرم الربا. حالا ربا که به اون معنا شد، آیا بیل به چه معنا باشه؟ بی یک معنی اسم مستری داره، یک معنی مستری داره. حالا ربا را که معنی اسم عین گرفتیم، اسم ذات گرفتیم، بی را هم باید به یک معنای دیگه بگیریم. امام میفرمایند احتمال اول اینه، احل الله البیع به معنی اون معامله نیست، بلکه معنی اون ربح و سودی است که از راه بی به دست آمده. یعنی این شخصی که اون ربا خارینا فکر میکنن که دوتا رب یکسانه، گفتن این نمال بگی اون مستر ربا، یعنی گفتن که همونطور که ربا اون پول ربوی به دست میاد، بی هم همینطوری، یعنی اون پولی هم که از راه رب از راه بی، اون منافع هم که از راه بی به دست میاد، اون هم مثل همه. اگر ربا رو به اون معنا بگیریم، ناچاریم بی را هم به هم نچنن که اون را اسم ذات گرفتیم، اینم اسم ذات بگیریم. اسم ذات که بیتیم میشه چه؟ میشه منافع، رب، ربی که از بی به دست میاد، منتها بی غیر ربوی که حلال باشه دیگه، بی ربی و منافعی که از راه بی به دست میاد، منتها بی غیر ربوی، اینو بذارید یک طرف، ربا را بذارید یک طرف. اون اشخاص رباخارا میگفتن ان بل بی او مثل ربا، و اونم یک منفعت، اینه یک منفعت دیگه، این منفعتی است که از راه بی به دست آمده، اونم منفعت از ربا، هر دو منفعت هم مثل همان. اینجور فکر میکردن. خب بعد از اینکه اون فکر میکرد به اینکه پول ربوی با ربحی که از راه بی به دست بیاد مثل همان، قرآن میخواد این رد کنه، میگه نه این اشوال نیستن، و احل الله البیع و حرم الربا، اون از راه حلال به دست، اون از راه حرام به دست آمده. وقت چی میشه معنا؟ معنای میشه، معنای میشه به این که اون ربی که از راه بی به دست آمده، تصرفات شما در اون، هر تصرف بکنید حلاله. چه تصرفاتی که موقوف بر ملک، مثل اتق و وطی و اینطور چیزا، چه تصرفات خوردن، انسان گاهی چیزی میخوره مال خودش نیست، مال دیگری حلال کرده، اما لا وطی الا فی ملک، لا اتق الا فی ملک، اینا چیزی که تا مالک نباشه نمیتونه کار انجام بده. این مطلق تصرفات رو شامله. احل الله یعنی احل الله التصرفات، تصرفاتی که واقع میشه در نتیجه به وجود آمدن بی. خب این تصرفات اگه حلال باشه، ببینید شما دقت کنید، این تصرفات حلاله، مطلق حلاله کلا. خب تصرف شما حلاله، شما کی هستی؟ شما مشتری هستی، و شما رفته که عمی خریدی، مثلا رفته که عبدی خریده، همه تصرفات حلاله، حتی تصرفات موقوف بر ملک هم حلاله. این کی حلال میشه؟ اون وقتی که ملک شما بشه این عمه، این عمه باید ملک شما بشه، این تصرفات حلال باشه، اون لباس باید ملک شما بشه، تصرفات حلاله، تصرفات حلاله موقوف بر ملکه، بس ملک شما شده. ملک شما کی شده؟ چون بی صورت گرفته، بس بی صحیح بوده که ملک حاصل شده، تا ملک حاصل شده تصرفات هم صحیح شده. یدل بالالتزام علی صحت البیع، این تقریب به مطابقه نه، به التزام دال دست برای که بی صحیح بوده، چون دال دست بر صحت تصرفات شما در اون اموال، اون تصرفات اموال صحتش موقوف بر ملکیته، ملکیت هم موقوف بر چه؟ بر نقل و انتقال بیعیه، نقل و انتقال بیشه صحت بیع، بس این تقریب دولت داره بر صحت بیع بالالتزام. این یک تعبیر از امامه. که بیر و چه معنا گرفتیم؟ به معنی ارباح و فوائدی که از راه بیع غیر ربوی به دست آمده، این به این معنا گرفتیم. این یک تقریر. خب حالا ما خیلی وقت ما شد، بقیه این شد پردارز بکنیم. الله سلام.